به نام خداوند عزیز و مقتدر و با سلامی دیگر خدمت دوستان حقیقی در فضای مجازی. خب، نام مقتدر از نامهای نیکوی خداست. در قرآن 4 بار این نام خدا رو ذکر کرده، عزیز و مقتدر. عزیز در قرآن به معنای ابرقدرته، ابرقدرتی که مقتدره، یا ملیک مقتدر، پادشاه مقتدر، اقتدار بر خلاف اونچه که عموما تصور میکنند معنای توانایی نداره، بلکه توانایی نتیجه اونه. اقتدار از ریشه قدر میاد، قدر یعنی اندازه، مقدار یعنی خداوندی که همه کارش رو حساب و کتابه، رو قدر و اندازه است، بی حساب و کتاب نیست. البته هر کسی در کارش، در تجارتش، در هر شغلی که داره، اگه اهل حساب و کتاب باشه، نظم و ترتیب باشه، قدر و اندازه در کارش باشه، خب مسلماً مسلط میشه بر کارش، توانا میشه، نیرومند میشه. بنابراین این صفت پادشاه مقتدر، ملیک مقتدر یا عزیز مقتدر، صاحب عزت دارای اقتدار، این دلالت بر یک نظم و انضباطی میکنه، یه دقتی در همه زمینه ها میکنه. خب این در واقع عنوانی است که من با این نام خدا آغاز کردم، عزیز مقتدر. امروز هم مسئله اصلی ما همچنان اقتدار ملی است. همچنان هنوز نگرانی ها در کشور ما باقی است که کی اسرائیل حمله خواهد کرد. مردم نگرانن به شدت، هم در داخل کشور هم خارج از کشور. دو طرف، هم اسرائیل و هم ایران، به طرف اقتدار هستند. تمام تلاششون معطوف به رسیدن به اقتداره. بنابراین عرض امروز بنده اینه که مبانی اقتدار، پایه های اقتدار و اصل و اساس اقتدار بر چه چیزه؟ اقتدار از کجا پدید میاد؟ که اون رو یه مقداری بفهمیم تا ببینیم که در بلند مدت چگونه میشه به اقتدار رسید. الان خب هم مسئله کشورهای اسلامی هست، نه تنها ایران، فلسطین، لبنان، یمن، حوثی‌های یمن، از یه طرف این کشورهای اسلامی الان در این تاس لغزنده جنگ فرو افتادن، و هم اون طرف اسرائیل و تمام همپیمانای غربیش، اونا هزینه های عظیمی رو دارند برای این جنگ خرج میکنن. بودجه کلان چند میلیاردی است که دائما دارن کمک میکنن، هم امریکا، آلمان، فرانسه، انگلیس و اسرائیل. پس مسئله اصلی مسئله اقتداره. اقتدارم همطور که عرض کردم از چی میاد؟ ریشش از قدر و اندازه است، حساب و کتاب، نظم، انضباط، علم، دانش. خب این تصور همیشه هستش که ما باید حتما با نیروی نظامی بتونیم اقتدار رو به دست بیاریم. و همه حرفا در همین هستش. دو طرف، هم اسرائیل و هم ایران، روی یک ایده، یک آرزو، یک برنامه بلند مدت موهوم تکیه کردند. اسرائیل معتقده که خداوند این سرزمین رو به ما داده و ما باید با اقتدار این رو به انجام برسونیم، به اون چی که خداوند به ما داده برسیم. اینن من میخونم، این در تورات هست، میگه در آن روز خداوند با ابراهیم پیمان بست و گفت این سرزمین را از رود مصر یعنی نیل تا رود بزرگ یعنی فرات به تبار تو بخشیدم. از اون موقع زمان ابراهیم معتقدن، یعنی حتی در این سرزمینی که در این محدوده است، شمال عربستان هم میگیره، عراق فعلی رو هم تا فرات شامل میشه. حتما دیدید نقشه آینده اسرائیل کجا رو حالا باید بگیره. تنها فلسطین نیست، این فلسطین یه بخش بسیار کوچکش هست. یعنی یک متنی که 2600 سال پیش خاخام‌های یهودی نوشتن، اینا رو هم ربط دادن به ابراهیم و پیامبران ابراهیمی، این شده یه اصلی در اون دورانی که اصلا هیچ تاریخ هم چنین چیزایی رو که نوشته که 10 ملت بودن، شما اینها رو باید تسخیر بکنید، از نظر تاریخی هم واقعیت نداره. همینطور که در جلسه گذشته عرض کردم، مثل شاهنامه فردوسی ماست که جنبه حماسی داره، در یه دوران ضعف و ذلت و حمله مغول‌ها و ایلخانان که ایران آمدن، خب ملت نیازمند یک حماسه بود که اون افتخارات رو بزرگش بکنن، که مردم روحیه پیدا بکنن. طبیعتاً هم در تاریخ یهود یک همچین ادواری بوده که نیاز داشتند که یه مقداری پهلوان سرایی بکنند و چنین خواسته هایی رو مطرح کردند. میبینیم اصل و اساسش اونم تو دنیای امروز چقدر بیپایه است، چقدر بیمنطقه که یه دولتی بخواد یک اندیشه ای رو که 2600 سال پیش شکل گرفته، امروز با این کشتار، اینطور نسل کشی بخوان تحقق ببخشن. حالا چه فلسطینی که این بلا رو سرش دارن در میارن، بعد از یک سالم گذشته این همه جنایت ها، و همچنین در لبنان، انگار نه انگار ما در چنین قرنی داریم زندگی میکنیم، بی اعتنا به تمام مصوبات شورای امنیت و جهانیان، و یه اقلیتی میخوان به این آرمانشون برسن. خب این یک آرمان موهومی است که هیچ کسی این منطقه رو نمیپذیره. در مورد ایران هم همینطور هست. آقایون بر این باور هستند که همه بر باطل هستند، یهودیت و مسیحیت و همه باطلن، مسلمان هم همه باطلن، فقط ما حقیم، ولایت مطلقه فقیه حقه. اونم باید این اندیشه رو صادر بکنیم، مثل صدور انقلاب. از اول انقلاب این فکر، این اندیشه مطرح بود، جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم. به خاطر دارین که آقای خمینی چگونه این مطرح میکرد، رفع فتنه از همه عالم برای صدور انقلاب. این در واقع فانتزی انقلاب، انقلابی از اول بود دیگه. منجر به این شد که 8 سال ما با عراق جنگیدیم، حدود 1 میلیون کشته و مجروح از دو طرف به جای موند، تمام زیر ساختای اقتصادی همدیگر رو کوبیدیم، انقدرم عراق هم ضعیف شد که امریکا پدرش رو در آورد و اونی که برای خودش یک قدرتی بود تو منطقه به راحتی امریکا هم بهانه کرد به عنوان وسائل مثلا کشتار جمعی، که بعدن هم هیچی دیده نشد، اون کشورم از بین رفت، ما هم حالا به اینجا کشور ما رسونده. در هر حال همه اینا از اونجایی ناشی میشه که ما اقتدار رو در قدرت نظامی فقط دیدیم، از معنای اقتدار اون نیرومندیش رو، در حالی که نیرومندی هم دور که عرض کردم از نظم، انضباط، از صلاح نظام و سیستم برمیاد. خب این استدلال البته قابل فهمه که ما وظیفه داریم از مظلومان جهان دفاع بکنیم. خب این شرط انسانیت دیگه. در شعر معروف شاعر سخنسرای ما سعدی هم هست دیگه، این در سازمان ملل هم میگفتن اونجا یه فرشی اونجا بوده که همین شعر سعدی رو هم گذاشتند، که بنی آدم اعضای یک پیکرند، که در آفرینش ز یک گوهرند، چه عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. خب بله، ما همین وظیفه رو داریم که دفاع بکنیم از مظلومان جهان. ولی به قول معروف میگن چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. کار درستیه، ولی به چه قیمتی؟ آیا میشه یک ملت از اون چی که داره محروم بشه به دیگران داده بشه؟ بالاخره یک اولویت هایی هست، هر کشوری وظیفه داره تا اونجا که میتونه کمک بکنه. ولی اگر خود مردم تصمیم بگیرند از طریق نمایندگان مجلس، یعنی همه بدونن، جلسه گذاشتم عرض کردم در امریکا همه میدونن که سالی چند میلیارد دولتشون داره به اسرائیل کمک میکنه، این تازه به صورت رسمی شه، به صورتهای دیگه هم فراوان هست و مردم میدونن. حالا نمایندگان کنگره تحت نفوذ اسرائیل هستن و آیپک داره اداره میکنه خیلی چیزها رو پشت قضیه، ولی به هر حال به صورت رسمی قانونی این کارا داره انجام میشه. مشکل ما همونطور که عرض کردم اینه که مردم بیخبرن، معلوم نیست از کجا این پولا به کجا میره، چقدر داده میشه. یعنی یه تصمیمی است که یک جمع قلیلی میگیرند، در بالا چند نفر تصمیم میگیرند و داره بودجه مملکت که متعلق به همه از هر ایرانی یک سهم داره، به تعداد جمعیت این مملکت همه سهام دارن، ولی سهامداران اطلاعی بهشون نمیدن، سهامشون رو میفروشن. وگرنه خب وظیفه هر کسی هست، اگرم به عهده خود مردم بود، مردمم با میل و رغبت ممکن بود که کمک بکنن. اما همطور که عرض کردم اقتدار رو در همین هواپیما و موشک و نمیدونم رادارهای پیشرفته و اینا دارن میبینن. این دوتا کشور دارن تمام بودجهشون رو صرف این کار میکنن. خب آیا نباید ارتش داشت؟ آیا نباید بخش قابل توجهی از بودجه رو صرف نظام دفاعی مملکت کرد؟ مسلماً هیچ کسی اینو نمیتونه انکار بکنه، اصلا اعتراضی نیست به تقویت ارتش، حتما باید چنین باشه. کشوری هم چنین ادعایی نکرده، ولی در واقع یک حساب و کتابی داره دیگه. شرط ایمنی حتما لازمه. قرآن هم اتفاقا آیه است که اتفاقا این آرم سپاه پاسداران شده از همون اول انقلاب. میگه اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم. این در سوره انفال اومده، خیلی صریح میگه با تمام توان اعدوا لهم ما استطعتم، تا اونجایی که استطاعت دارید، توانایی دارید، اعدوا لهم من قوة و من رباط الخیل. قوة یعنی نیرو، نیرو دیگه، نیروی دفاعی و اسبان جنگی. اون موقع اسب تا همین اواخر، تا کمتر از یه قرن پیش، اسب بسیار تعیین کننده بود، سریع ترین وسیله بود دیگه. رضا شاه هم با تعدادی اسب سوار از قزوین به تهران آمدن دیگه. بنابراین نقش اسب، به قول تاینبی میگه، تاریخ رو اسب سواران رقم زدند. خب بنابراین 1400 سال پیش هم اسبان تیزتک تعیین کننده بوده. میگه تا اونجایی که میتونید، به تعبیر امروز میشه پیشرفته ترین هواپیمای مافوق صوت. بنابراین قرآن هم میگه تا اونجا که میتونین پرتحرکترین، سریع ترین جنگنده ها رو و قوه رو، نیرو رو، انرژی رو فراهم بکنیم. برای چی؟ آیا برای اینکه جهانگیری بکنیم؟ برای اینکه اسلام رو توسعه بدیم؟ شیعه رو صادر بکنیم به اون ورمر؟ میگه نه، ترهبون بهی عدو الله و عدو بکن، تا دشمنان رو در ترس از حمله به خودتون نگه دارید. یعنی قوی بشین تا جرأت نکنن بهتون حمله کنن. خیلی روشنه، ترهبونه رهبت یعنی نگرانی دائم، یعنی قوی باشین تا کسی جرأت نکنه تو سرتون بزنه. اصلا نگفته که برای صدور اسلام، برای توسعه اندیشه خودتون یا قلمرو به خودتون. شبیه اینم اتفاقا در مورد پیامبر هست، وصف پیامبر اسلام رو در همون سوره فتح اون آیات آخرشه تشبیه میکنه که میگه محمد رسول الله و الذین معه، محمد که رسول خدا بود و مؤمنین با او چگونه بودن؟ اشد دائل الکفار. اشد دائل یعنی سفت و سخت، مثل بتون، مثل فولاد، یعنی نرم و سازش پذیر و سرخم کن نبودند، محکم بودند. رحما بین خودشون اهل گذشت و یعنی در درون اختلاف و دعوا و جنگ و ستیز نداشتند، یک مهربانی، یک لطف، یک برادری داشتن، مهربان بودن بین هم دیگه، در برابر دیگران هم سد سکندر بودن. نمیگه در برابر اونا بدخو بودن، غضبناک بودن، حمله میکردن، میگه محکم بودن. این دوتا مقابل هم نیست، رحما مقابلش واژه دیگه هست، اشد نیست، شدید یعنی سخت، در برابر نرمه. خب مثال میزنه که میگه میخواید بفهمین مثالشون مثل چیه؟ کزرعن، مثل یک زراعته، مثل یک زارعی که یه دانه ای رو میکاره. کزرعن اخرج شطعه، این در واقع از یک تخمی که میکارین میبینی یه جوانه ای میزنه بیرون. فآزره، این یواش یواش رشد میده. فستغلظ، این یواش یواش ساقش محکم میشه. فستوا علی سوقه، رو پای خودش، رو ساق خودش استوار میشه. میگه یعجب الزرع، کشاورز وقتی نگاه میکنه کیف میکنه، یه دانه ای رو من پاشیدم روی زمین، ببین اینا الان رو پای خودشونن، باد دیگه نمیتونه بندازه. مثالش هم خیلی جالبه، میگه اینا رو پای خودشون خودکفا، بدون ضعف و ذلت در برابر دیگران بودن. یه گیاهی که رو پای خودش قرار میگیره که به دیگران صدمه نمیزنه، نمیاد جا تنگ بکنه برای گیاهان دیگه، نمیخواد همه رو خفه کنه که خودش رشد بکنه، این رو پای خودش هست. پس اصلا چنین نیتی نیست، چنین قصدی بنده ندارم که تقویت ارتش و نیروهای دفاعی حتما لازمه، باید به پیشرفته ترین وسائل هم مجهز بشن، ولی برای چی؟ برای اینکه قوی باشن. دنیا دنیایی است که زورگوها میخوان مسلط بشن، فقط برای همین، برای اینکه قوی بشید تا جرأت نکنن بهتون حمله بکنن. مثال خیلی ساده‌ای هم میشه زد، بدن ما هم یک ارتش داره، یه ارتش خیلی نیرومند داره، دستگاه امنیت و اطلاعاتی داره، بسیارم قوی. اهمیتش رو موقع کووید درک کردیم که همه توجهات متوجه ارتش بدن شد، سیستم دفاعی، سیستم ایمنی بدن، یه سیستم فوق‌العاده پیچیده است، فوق‌العاده پیچیده. دستگاه امنیت و اطلاعاتش هم همون گلبولای مخصوص اطلاعاتیه. این سیستم گلبولای سفید ما انواع سلول ها داره، تی سل ها رو داره، نمیدونم ماکروفاژ ها رو داره، انواع، مثل یه ارتش که نیرو هوایی، دریایی و زمینی داره و رده های مختلف داره، اینا هم انواع مختلف دارن، نقش های حیرت آوری رو تو بدن انجام میدن. بخششون شناسایی هن، گلبولای سفید شناسایی، امنیتی کامله، کاری که ارتش اسرائیل داره میکنه، شناسایی، بفهمن که چه خبره طرف مقابله. تمام تحولاتی که در این زمینه انجام شد بعد از این ویروس کووید، شناخت، تقویت نیروهای مثلا محافظ بدن برای شناخت این ویروس، این ویروس ناشناخته بوده، غریبه بوده، ویروسی که نشناسه بدن وارد میشه. ایدز هم نقشش همین بود دیگه، اون سلولای اطلاعاتی امنیتی رو میکشه و بدن نمیفهمه، یعنی دشمن به عنوان دوست وارد میشه، غریبه است ولی به نام، به عنوان در واقع خودی وارد میشه، بعد توی بدن از فضای گرم بدن از سلولای دیگه استفاده میکنه، شروع میکنه با زاد و ولد، جامعه رو میگیره. خب وقتی که شناسایی انجام بشه، حالا گلبولای سفید میدونن که حریف کی باید بشن، مشخصاتش چگونه است. پس در واقع خود بدن انسان هم نشون میده که چقدر سیستم ایمنی مهمه. آیا این سیستم ایمنی جای عقل ما رو، یعنی جای مغز ما رو میگیره، جای چشم ما رو میگیره، جای گوش رو میگیره، جای هیچ چیه که از این اعضا و جوارح رو میگیره، یا نه او سهم خودش رو داره، او فقط در همون نسبتی که داره کار میکنه نمیتونه کل بدن رو در اختیار خودش بگیره. صورت یک شخصی که خوش سیماست، تناسب بین چشم و ابرو و بینی و دهان و چهرشه، اینا وقتی که با هم هماهنگ باشن زیباست. حالا یک کسی بخواد ادعا بکنه نه تنفس خیلی مهمه، اگه بینیش خیلی بزرگتر بشه، نه بینایی خیلی مهمه، تمام انرژی بدن بخواد بره در مثلا بینایی، یه مرتبه چشمی پیدا میکنه که نصف سرش رو گرفته، یا به دهان چون آدم غذا میخوره باید بزرگتر باشه، دندان یا هر چیز دیگه، اینا تعادلش اهمیت داره، اینا هر کدوم باید سر جای خودش باشن. مشکلی که برای ما و کشورهای مجاور ما پیش آمده، ارتشمون، نه ارتش یعنی نیروهای نظامیمون که عمدتاً هم سپاهیان و نیروهای بسیجی و اینا هستن، اینا مثل سرطان شدن، سرطان مملکت شدن. سرطان یعنی چی؟ چرا سرطان بده؟ برای اینکه یه بخشی از سلولای بدن رشد بیقاعده میکنه، تعدادش بیش از اونچه که هست میشه، جای بقیه رو تنگ میکنه. اصلا خود سرطان همینه، رشد و نمو سلولهایی که از حد خودشون تجاوز میکنن. وقتی که یکی از این بدنهای جامعه که اقتدار ملی رو تعریف میکنه بخوان از رشد، از حق خودشون تجاوز بکنن، میشه سرطان. الان هم نظاماتی مثل نظام حتی اسرائیل نظام سرطانیه. نظام ولایت فقیه با اون دایه های جهانی که داره نظام سرطانیه. کل بودجه مملکت منهای حد بخور نمیره که به بقیه برسه، صرف بودجه های نظامی، صرف توسعه آرمان های شیعه گستری در نمیدونم سوریه، در لبنان، نمیدونم در جای دیگه، اهدافی که دارن. البته اگر در حد خودش سهم خودش بود چه اشکالی داشت؟ مثل بدن که نظام های مختلف داره، سیستم های مختلف داره، بخشی از توجه دولت ما میتونست به این مسائل منطقه‌ای باشه که خیلی از کشورها همچین بودجه هایی و برنامه هایی دارن، ولی نه به قیمت فدا کردن اکثریت ملت و از دست دادن ملت که هیچ نظری و نقشی نمیتونن داشته باشن. اما در واقع این ناهماهنگی و سرطانی که در بدن هست و این عوارضی که اگر توجه نشه به بخش‌های دیگه اقتدار ملی چه عوارضی به جا میاد، یه مثال خیلی عامیانه خنده‌داری حتما شما هم شنیدین، میگن که یه بار بین اعضای بدن، چشم و گوش و نمیدونم دست و پا و همه اینا، بحث بوده که کدوم یکی از ما مهمتریم، اهمیت کدوم یکی از ما بیشتره. هر کدوم در واقع مینازیدن به نقش خودشون، حالا چشم، گوش، نمیدونم هر کدوم از اعضای بدن، مغز، نمیدونم قلب، کلیه، از کبد، از همه در واقع پایین‌تر و بیشتر مورد بی‌اعتنایی اون عضو در واقع تخلیه کننده فضولات بدن که همه سرکوف به اون می‌زدن که تو چی کاره‌ای، تو چه ارزشی داری در واقع. خب میگم به اونم خیلی برخورده بود و اعتصاب کرد، یه چند روزی که کار نکرد دیگه همه داشتن منفجر میشدن از فشار، همه دست به دامن میشدن که بابا تو از همه مهمتری، تو بیا نقش خودتو ایفا بکن، اون فضولاتو بتونه دفع بکنه از بدن. یعنی در واقع هیچ چیزی رو نمیشه نادیده گرفت، هر چیزی رو که نادیده آدم بگیره در یک بدنه جامعه عوارضش پای بقیه به حساب اونا میره. اینه که یک هماهنگی در همه ابعاد مورد نیاز هست. من حالا به نظرم رسید که بعضی از مثالها رو خدمتون عرض بکنم. دفعه پیشم توضیح دادم که در طول تاریخ هم میشه قلعه های نظامی که شهر رو حفظ میکردن، یعنی سیستم ایمنی شهرها به برج و بارو و قلعه ها بود. از موقعی که توپخانه اختراع شد از اعتبار دیگه ساقط شد، همه قلعه ها و دروازه ها بی اعتبار شدن. با پیشرفت علم بشر دائما این سیستم های ایمنی تغییر میکنه. متاسفانه حاکمان ما به خاطر اینکه همزمان با دنیا جلو نیومدن، اگرم یه درسای خوندن درسای حوزوی بوده، فقه و اصول و شرایع و مکاسب و شرح لومه و امثال این حرفا، 6 کلاس رئیس جمهور قبلیمون 6 کلاس بیشتر درس نخونده بود، رهبرمون 9 کلاس درس خونده، خب اینا دیگه از علوم زمانه اطلاعی ندارن، بنابراین نمیتونن پا به پای جهان جلو برن، چون مغرورم هستن، خود بزرگ بین هستن، اهل نظرخواهی و مشورت هم نیستند، از مغزهای متفکر جامعه هم استفاده نمی کنن مگر دوروبری های خودشون، هم لباس های خودشون کمتر بهره می برن. مثالی خدمتون عرض کنم، همیشه در طول تاریخ طلای عامل پیشرفت بوده، یه وسیله اقتدار بوده. شما حتما فتوحات نادر رو خوندین که وقتی میره هند رو فتح میکنه، چند صد یا چند هزار اسب و نمیدونم شتر و اینا فقط طلا و نمیدونم اون جواهرات رو میآوردن. همیشه تو دنیا طلا بوده، اصلا بودجه کشورهای مختلف پشتوانش طلاست. طلا تو کشور ما یا جای دیگه بر اساس اون اسکناس میتونن چاپ بکنن. خب در خود امریکا، شهرهای پیشرفته امریکا همه طرفهای شرق بود، اصلا مهاجرین اون طرف اومدن، شرق امریکا، ایست کوست. تمام شهرهای قدیمی اصلی، دانشگاه ها، همه چی از اون طرف بوده تا یواش یواش نیمه وسط های امریکا. از اون به بعد تک توک کسانی که رفته بودن، اصلا کسی اونجا نمی رفت غرب امریکا. کالیفرنیا الان بزرگترین ایالت امریکا است، بلکه اصلا دنیا نظر ثروت هم اوله در امریکا، ثروتمندترین ایالت امریکا. برای چی آمدن کالیفرنیا؟ حتما شنیدین یا می دونید. فقط برای طلا. اونم یه نفر، یه سوئیسی بود که به این غرب آمده بود، توی کار نجاری ظاهرن هم چیزی بوده، حالا چیزی نصب میکرده طرف های ساکرامنتو. اونجا متوجه میشه که توی خاکش مثل که ذرات طلا هست. حالا داستان خیلی مفصله، نمیخوام وارد جزئیات بشم. یه منطقه بزرگ رو میخره و حتی یه قلعه نظامی درست میکنه که کسی نتونه. یواش یواش که وقتی که آوازش میپیچه که اینجا طلا هست، یعنی اونجا دو تا رودخانه خیلی بزرگ تو ساکرامنتو هست، در این ماسه ها ذرات طلا، اونجا هجوم میارن. تب طلا این از 1948، یعنی حدود مثلا 175-6 سال پیش، هجوم مردم شرق امریکا و از قاره های دیگه از همه جهان که بودو که کلا سرت نره، اونجا معدن طلاست. تب طلا آغاز شد. چه ثروت عظیم. اصلا این کالیفرنیا رو با قیمت 10 میلیون، کالیفرنیا جزو مکزیک بود، اصلا هنوز کسی اونجا نمیرفت امریکا، 15 میلیون از مکزیک خریدن. مکزیک هم البته ضعیف بود، 15 میلیون اون موقع اگر حالا بود که الان خونه های هزاران خونه که بیش از 15 میلیونه تو کالیفرنیا، فقط از هزاران خونه که بیش از 15 میلیونه، اون موقع این کالیفرنیا رو خریدن که یه گوشش این به اصطلاح رودخانه های اطراف ساکرامنتو بود. خب دیگه سیل ثروت جاری شد به کالیفرنیا و سرخپوستا هم دمار روزگارشون در آوردن. و حالا اگه برید اون طرفا تماشاییه، خرابه ها رو میتونیم ببینیم. من نزدیک رفتم دیدم مثلا که یه موقعی چه خبر بوده اینجا، خرابه هاییست که همه تارنکه بود گرفته، تمام این چیزهایی که حالا چیز رودخانه رو میگرفتن با این ماسه ها از این بسرا چیزا عبور میکرد که تلاش رو بگیرن، تمام شد، تمام شد تلا در کالیفرنیا. ولی تلایی که الان دیگه تو کالیفرنیا هست که از اون جنس اون تلا نیست، به مراتب بیش از اون باعث رشد و توسعه کالیفرنیا شده و ثروت اصلی. چیه اون تلا؟ اون تلا چی بود که نمیدونم، حالا شاید بشه گفت صدها یا هزاران برابر اون تلا تولید کرد. این طلا از یک گاراژ شروع شد، گاراژ یک خونه حد اکثر 20 متر مربع. دو تا دانشجو، حالا یا تمام کرده بودن یا دانشجو بودن، دوران در واقع سرآغاز رایانه هاست، مسئله انتقال سریع اطلاعات، اینا در واقع اولین کسانی بودن که برای ساختن دستگاهی که مثلا کامپیوتر در واقع، حالا اون موقع که همچه اسمی روش نگذاشته بودن، از تو گاراژ یه خونه شروع کردن. یواش یواش کارشون گرفت. اولین شرکت که دو نفر بودن، دو تا دانشجو که ویلیام نمیدونم پاکارت، یکم نمیدونم بله هیولت، ویلیام هیولت، یکم پاکارت، حالا اسم کوچیکش یادم نیست، کمپانی فامیلاشونو گذاشتن تو سر این کمپانی. یواش یواش شروع شد، شروع شد از یه کار ساده. الان اون منطقه رو میگن سیلیکون ولی. سیلیکون اصلا اونجا معدن سیلیکون نیست. من فکر میکردم شاید قدیم اینجا سیلیکون بوده. اتفاقا هفته پیش اون منطقه بودم و یه کسی هم سوال کردم، گفت نه اینجا معدن سیلیکون اصلا نیست. من فکر میکنم اولش لابد سیلیکون بوده که شروع کردن، چون میدونید تراشه های کامپیوتری از همین سیلیس و اینهاست دیگه. نه اصلا اونجا هم نیست، ولی این کاری که از این گاراژ یه خونه شروع شد و گرفت، یه مرتبه در واقع یه انقلابی اونجا پدید آمد. اون منطقه رو میگن سیلیکون ولی. اطرافش کوههای نسبتاً بلنده، نه خیلی بلنده، یعنی یه دره است، سیلیکون ولی، دره سیلیکون، حدود مثلا 60-70 مایلی، شاید هم کمتر، جنوب شرقی سان فرانسیسکو. خبری اصلا اونجا نبود، ولی اونجا که این شرکت ها درست شد تو گاراژ یه خونه، بعدن شرکت های مثل اپل، فیسبوک، آدوبی، نمیدونم اینتل، اچ پی، نمیدونم حتی این تسلا موتورز، من شمردم یه جایی میخونم تا حدود 90 تا کمپانیای قول، نه کمپانی معمولی، کمپانی معمولی که شاید صدها یا هزاران باشه، 90 تا قول ترین کمپانی های در واقع الکترونیک تو اونجا پدید آمدن با هیچ چی در واقع. حالا میگن سیلیکون ولی برای که همه این کامپیوتر ها اون اصلش تراشه هاش از سیلیکون دیگه، سیلیکون دره سیلیکون. الان ثروتمندای بزرگ دنیا همه اونجا هن. همه که نمیتونم بگم همه ثروتمندان، بزرگترین ها در واقع از اونجا پدید آمدن دیگه. از اونجا اصلا یه مرتبه مثل اینکه انفجاری تو دنیا شد. آیا اینا طلا بود یا طلای تو مغز بود؟ پایه اقتدار کالیفرنیا که ثروتمندترین ایالت امریکاست و بزرگترین رأی رو داره برای انتخابات امریکا، از همه ایالت‌های امریکا به صورت هر، علاوه بر اینکه تک تک امریکایی‌ها رأی میدن، هر ایالتی تعداد رأیش مشخصه، حالا نمیدونم کالیفرنیا چقدر، 56 نمیدونم 46 چقدر، یعنی ایالت ها رأی دارن، اونه که تعیین کننده است. خیلی مهمه، حتی اگر بیشترین آرا رو یه کاندید بیاره ولی اگه اون رقیبش تعداد ایالت های بیشتری رو برده باشه، اون برنده میشه. همه اینا در واقع از این تحولی است که مغزها ایجاد کرد، نه ارتش، نه بمب اتم، نه نمیدونم دستگاه، نمیدونم یا موشک مثلا فلان، یا هواپیمای مثلا F-35. خب این در واقع فقط کالیفرنیا است. لاس آنجلس هم در واقع همون صنایع هنری، فیلم نام نویسان، مسابقه آسکر هر سالم هست، از همه جای دنیا میان. میدونی چه بودجه‌ای، چه هزینه های سرسام‌آور و عظیمی اونجا. یعنی اینا هیچ کدوم ارتشی نیست، ایناست که اقتدار ایجاد کرده، یه جامعه رو در واقع بالا برده. حالا خیلی راه دور نریم، فکر نکنیم اینا کار امریکایی هست یا اروپایی هست. بذارید خدمتتون عرض بکنم که اتفاقا غرب امریکا از همه جای امریکا بیشتر مهاجر پذیره. علت پیشرفت ایالت کالیفرنیا به خاطر مهاجراش هستن. من حالا بعضیاشون عرض میکنم، تو همین منطقه سیلیکون ولی اسم استیو جابز که شنیدین، در واقع او پدرش یه سوری بود، سوریه، در همون دوران دانشجویی با یه دختر آلمانی با هم دوست پسر دختر بودن و خب این خانم حامله شده بود و اون پسرم گذشته رفته، اینم میخواسته تحصیلش رو ادامه بده، این بچه رفته گذشته یه جایی از همین بچه های سرایی که میذارن بزرگ کنه، فقط شرط کرده که این درس بخونه. یه پدر و مادر فقیر اینو بزرگ کرده بودن، این به سختی دبیرستان رو تمام کرده. میگه که من هفته یه روز غذای گرم میخوردم، اونم نمیدونم 10-15 مایل میرفته یه کلیسایی میداده اونجا غذا، مثلا فقط یکی دو ترم، یه ترم یا دو ترم کالج رفته، ولی ذوق داشته. اسم پدرش هم بوده عبدالفتاح جان جندلی، در واقع سوریه، مسلمان سوری، عبدالفتاح جان جندلی، نمیدونم بالا. خب این بنیانگذار اپله، یعنی اول یواش یواش شروع کرد، اینم تو گاراژ اون خونه ها در کنار اونا کار میکرد، یواش یواش یاد گرفت، ولی ذوق خط نویسی اونو داشته، با کار هنری شروع کرده و شرکت پیکسل نمیدونم اینو تأسیس کرده بود و کار. حالا نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، در حد یه فوق دیپلم هم در واقع نخونده بوده، یکی از برجسته ترین شخصیت های رایانه‌ای جهانه. الان هر کسی آیفون داره، آیپد داره، نمیدونم آیتیونز استور داره، همه این چیزهای الکترونیک، همه مدیونه، هر کسی دستش این تلفن ها هست مدیون استیو جابزه. یعنی یه نفر یتیم سوری، امریکا هم در واقع اینطور که باز کرده رو همه، این بهره ها رو داره میگیره. کاشف واکسن کرونا که جهان رو نجات داد فکر میکنید کیه؟ البته یه شرکت آلمانی بود، تو آلمان میدین ترک ها از قدیم به آلمان مهاجرت میکنن، اینا همه مهاجر بودن، از ترکیه رفته بودن آلمان. در واقع رئیس اون کمپانی، کمپانیش تو آلمان بود، ولی خودش رو، زنش که پزشک بود و خودش هم نمیدونم چه رشته خونده بود، اسمشون اوگور شاهین، شاهین که همی میشنسین، و ازلوم تورچی، خانمش هم ازلوم تورچی، اینا هم در واقع پدرشون کارگر توی کارخونه فورد تو آلمان بود، یعنی طبقات فقیر پایین، ولی روش کرده، الان جزء 20 ثروتمند بزرگ دنیاست. اینا واکسن رو با شرکت فایزر، در واقع این شرکت بایونتک با فایزر یکی شدن، دنیا رو نجات دادن. اینا کجا رفته حالا تو آلمان؟ این استعدادات تو مملکت خودشون چرا پرورش پیدا نمی‌کنن؟ چرا تحویلشون نمی‌گیرن تو کشورهای خودشون؟ اونجا میرن، یا از کشور خود ما آقای پرویز امیدیار، البته اسمش خارج آمده، اینجا پرویز نمیتونن اسپل بکنن، پیر گذاشته، پیر امیدوار، این در 31 سالگی اون ایبی رو تأسیس میکنه، جزء در واقع نمیدونم 20 نفر 30 نفر ثروتمند بزرگ دنیا میشه. تا سالهای پیش که همیشه ثروتمندترین فرد ایرانی در کل جهان، یه آدم معمولی که پدرش هم مهاجرت کرد، البته به فرانسه مهاجرت کردن، بعد از اونجا منتقل شدن به امریکا، یعنی یه نسل پدر مادرشون از ایران رفتن. یا امید کردستانی، رئیس اون قسمت اجرایی گوگل، رئیس هیئت اجرایی توییتر، خیلی مشاغل مختلف داشته، یا شرکت پیرسون، اینا از جمله میلیاردرهای مهم جهان. حالا شرکتشون رو من سالای پیش ارقام داراییشون رو دیده بودم. یا چیزی که تنها مردم نبودن، خانم همین انوشه انصاری، اینا مهندسی الکترونیک خونده، کارآفرین شرکت بزرگ زده بود، انقدر ثروتمند شد. حالا یه خانم اونم الکترونیک خونده، چه فرق میکنه؟ انقدر ثروتمند شد تونست خرج پرواز فضایی خودشو بده با پول خودش. اولین زن فضانورد جهان. جزء اون شرکت نبود، پول داشت، خرید. 9 روز من چند روز در فضا بودن با هزینه خودش. یه زن مشهدی بود، مشهدی به قول خراسانی میگن مشهدی، یه خانم مشهدی متولد همین سال 45، در تکنولوژی، در استارتاپ ها بسیار توانا و ثروتی به هم زد. اینا تو مملکت خودشون تو مشهد نمیشد این استعداد خیلی زودتر گل بکنه. میخوام بگم خیلی کشورهای دنیا از همین مهاجرا بودن. الان نخست وزیر اسکاتلند کیه؟ یه پاکستانیه، حمزه یوسف، رهبر حزب کارگرشون انس یا انس سرور، هر دوی مهاجر مسلمان پاکستانی بودن، فعالیت اسلامی هم اتفاقا دارن. خیلی ها، شما حالا ثروتمندای ایرانی را ببینید، خیلی هاشون هم تو هتل داری، رستوران داری، تو خیلی کارها بسیار بسیار پیشرفت کردن. همه اینا میشد تو مملکت خودشون باشن. در احزاب بسیار مهم اروپا خیلی ها رئیس حزب کارگر در چند کشور از ایرانی ها هستن، عضو پارلمان، وزیر. خب این تونسته کشورهای اینا رو جذب بکنه که بتونن موفق بشن. من خیلی خستتون نکنم، یه داستانی رو چند روز پیش میخوندم توی اینترنت خدمتون عرض میکنم، ببینید فاجعه از کجا ناشی میشه. یه شرحالی بود از پروفسور علی اصغر خدادوست، این در واقع پدر چشم پزشکی ایران بوده و بنیانگذار پیوند قرنیه در ایران. در شیراز، یه شیرازی بوده، در دانشگاه شیراز هم درس خونده بوده، البته میره خارج، دانشگاه ظاهرن هاپکینز و اونجا دکترا میگیره و خیلی از کشورام رفته تجربه پیدا کرده، چین، ترکیه، سوریه، عمان، ایتالیا، جای دیگه، یعنی آدم با تجربه، رئیس بخش در واقع قرنیه چشم در دانشگاه ییل، حتی هاپکینز اینجا میشه. خب اینا ایران آمده بودن اونجا خدمت میکردن، داشته خارج میشدن از فرودگاه، حالا نمیدونم برای همیشه مهاجرت میکرده یا یه سفری بوده، این پاسدارا تو فرودگاه گیر میدن به علنگوی خانومش با انگشتری که دستش بودن، که خانم سرمایه مملکت رو نمیشه برد، اینا عرض مملکت با حق ندارین ببرین با خودتون. خانومه در دستش اینا رو در میاره، مقاله رو خونده، حتی شما خوندین، میکنه پرت میکنه به سمت اونا، میگه شما نمیفهمین، این عرض مملکته که من دارم میبرمش. اشاره به شوهرش میکنه که عرض مملکت این علنگو نیست، اینه که گنجینه است. پروفسوری که تو دنیا بهش افتخار میکنن، بزرگترین پزشک قرنیه شناخته شده در خیلی از کشورها، یعنی وقتی اهمیت به مغز داده نمیشه، به کیا داده میشه؟ به همون پاسدار بی سوادی که حالا ریش گذاشته یا مثلا حالا تو جبهه بوده و اون دیگه تعیین کننده است که کی بره کی نیاد دیگه. به هر حال خیلی وقتتون رو دیگه نگیرم. این نظام ولایت فقیه ما به خاطر اینکه کارگزارانش تا دانش نداشتند و قدر دانش رو نمیشناختند و فکر کردند که در واقع همه مملکت میتونه، همه بودجه مملکت صرف سپاه بشه، صرف برنامه های برون مرزی بشه و ما از اونجا به اقتدار ملی میرسیم. اولا غافل بودند از نظر قرآنی که اقتدار به معنای قدر و اندازه و نظام و مدیریت، از قدر میاد، قدر و اندازه است که نیرومندی پدید میاد. انضباط که بیش از همه توی این علوم کامپیوتری اطلاعات این قدر داره خودشون نشون میده. خداوند که علیم قدیره، یعنی علمش به قدر و اندازه هاست. بیش از همه فکر میکنم علیم و قدیر در قرآن باشه یا با حکیم آمده. خب این غفلت بوده که مملکت مالا به اینجا رسیده، یعنی اکثریت ملت رو از دست داده. یا چیزی حدود مثلا 20% که خیلی هاشونم برخوردارن از این سفره، از این خانه نعمتی که نظام ولایت مطلقه گسترده، و ها برخوردارن، خانواده ها استخدام شدن در همه تشکیلات و مدیریت مملکت، چه اصلی چه فرعی، دانشگاه هم ورودی یا سهمه هایی که دارن، مملکت رو مال خود کرده. این باعث شده که یه اکثریتی رو از دست بدن. اونا که میتونستن، اونا که به هر حال برجسته های دانشگاه شریف بودن، حدود 95% فارغ التحصیلان رشته برق، من یه جا خوندم که رفتن از مملکت، 95% مهمترین رشته فنی دانشگاه شریف رفتن از مملکت، جای دیگه دارن خدمت بکنن. همونا که خوندم اینا رو، بعضی هاشونو، فعالیت هاشونو. خب در واقع مملکت همینه که فقط دیگه حالا کل مملکت ایران میشه موشک و نمیدونم سپاه و برنامه های برون مرزی. حالا به کجا دیگه میرسه؟ آب و هوای مملکت، محیط زیست مملکت، یعنی مملکت داره داغون میشه. برای اینکه نفهمیدن که این یه بدنه، بدن قلب داره، مغز داره، دست داره، پا داره، چشم داره، گوش داره، بله یک سیستم ایمنی هم داره، گلبولای سفید هم داره. الان 90% بودجه ما داره میره سر تقویت گلبولای سفید. حالا بدن خودش از بین بره، گلبولای سفید هم دیگه برای خودشون تنها میمونن، حالا هیچ که دیگه نیست، معلوم نیست که این مجموعه چگونه میشه اداره بشه. در هر حال تمام توجهات عزیز مملکت شده برای این آقایون، سپاه پاسداران، بسیجی ها، اونایی که وفا دارن. البته خب در بین اونها، در این حالی که این اصطلاح برادران قاچاقچی و اینا هم هست، و خب میبینیم و میشنویم و میخونیم که چه سوء استفاده های کلان و عظیمی هم داره میشه، ولی یه اکثریتی بالاخره با حسنیت تحت تاثیر این تبلیغات فکر کردن که خب راه همینه، رای درست همینه، خبر نداشتن، حسن نیت دارن، برای اینکه چیزی دیگه هم نخوندن. ولی کافی نیست آدم فقط حسن نیت داشته باشه. اینی که میگم حسن نیت، برای اینکه برای پول خالیش کسی جونشو نمیده، ولی همینی که میبینیم جونشون هم به راحتی میدن، حالا تو ایران، تو لبنان، نمیدونم اینور اونور هست، این خطرها رو میپذیرن، نشون میده که باور دارن، با تمام وجود باور دارن تحت تاثیر این تبلیغات. ولی ایمان به تعبیر امام علی میگه 4 پایه داره، مثل یه میز که رو 4 تا پایه است. میگه یکیش صبر، یعنی صبر و مقاومت. میگه ایمان علی 4 پایه است، علی صبر و یقین. یک بودش شناخت یقینیه، کافی نیست که آدم مقاوم باشه، حسن نیت داشته باشه، شناختش باید بالا باشه، و العدل، عادل باشه، نقش عدالت اجتماعی، یعنی دنبال عدالت اجتماعی در جامعه باشه، یا خودش به عدل برسه، و یکی هم جهاد. الان میبینیم فقط اون بود جهادی از این 4 تا پایه، یعنی یه میزیه که میز اگه یه پایش هم نداشته باشه لغ میزنه، وای به حال این که فقط روی یه پایه باشه. الان همون یه پایه شده تو مملکت ما، فقط جهاد، بود جهادی، جانمونم ببازیم یه سره میریم سراغش تو بهشت. در حال، در این حالی که نمیشه زیر سوال برد یک حسن نیت، قصد خدمت و جانبازی شاید یک اکثریتی رو که مقامات رو پذیرفتن، ولی نشون میده که اگر شناختی به جهان امروز داشتن، فکر نمی کردن که راه حل فقط همینه که همه چی رو تعطیل بکنیم، فقط به نیروهای نظامی، اونم بخش در واقع سپاه برسیم. دفعه گذشته عرض کردم سوره فتح رو که به تفصیل فقط بازی اشاره میکنم. سوره فتح که از پیروزی در قرآن، از یک صلح نشانه آورده، صلح پیامبر در برابر مشرکینی که در اون موقع بودن، همینه که حاضر شدن یه صلح 10 ساله منعقد بکنن با بت پرستان و مشرکین. پیامبری که تعداد خیلی قلیلی بود یارانش، فرصت پیدا کردن که خودشونو بسازن و در طول این 10 سال تونستند با قبایل مختلف پیوند برقرار بکنن، ارتباطاتشون رو گسترده بکنن، به تناسب زمان خودشونم، مثل امروز هم که میبینیم اختراعات و اینا هست، در جنگ احزاب پیامبر به پیشنهاد سلمان فارسی خندق کندن. خندق درست مثل کامپیوتر تو زمان ما بود، اصلا عربا خندق نمیدونستن چیه. وقتی مدینه محاصره شد، مسلمان ها 3000 تا بودن در برابر 10000 تا، به پیشنهاد پیامبر مشورت هم میکرد با یک کسی که از ایران اومده، فارس زبان، اونم تجربه ایرانو داشت، خندق زدن، تونستن خودشون رو حفظ بکنن. پس پیامبر خدا هم از علم زمانه، از اندیشمندان که از کشورهای دیگه آمدن مثل امروز که دارن استفاده میکنن، استفاده میکرد و مطابق علم زمانه خودش پیش رفت و در صلح میدید. و اون آیه اول این سوره هم میگه انا فتحنا لک فتحا مبینا. فتح یعنی گشوده شدن سختی ها، گره ها، بن‌بست ها، اونم یک فتح آشکار. ولی با همین گفتگو، با همین مذاکره و تعامل با دشمن تونستن امتیازی بدن و امتیازی بگیرن. همه اینا درس برای امروز ما که دست از این یه موقعی پاداره برداریم و بتونیم برگردیم به ملت و تجربیات کشورهای دیگر رو مد نظر قرار بدیم. متشکرم از توجهتون.